ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در دوشنبه شب ایران 26 مهر ماه، از هر جایی که همراهید با ما و مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در این برنامه زنده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو همکارم فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق عصر دوشنبه در یک کنفرانس خبری در نزدیکی جبهه موسل از آزاد شدن 200 کیلومتر مربع توسط پیشمرگه‌های کرد از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش خبر داد. آقای بارزانی از مشارکت همه نیروها برای آزادی موسل تجلیل کرد و گفت برای نخستین بار خون پیشمرگه‌های کرد و نیروهای عراقی در میدان نبرد با هم درآمیخته است. او آرزو کرد که این امر نوید بخش آینده خوبی برای عراق باشد. از سوی دیگر تلویزیون عراق شامگاه دوشنبه اعلام کرد که نیروهای عراقی با همکاری نیروهای ائتلاف 12 روستا را در جنوب موسل آزاد کردند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان احتمال داد که در پی حمله برای آزادسازی موسل حدود 100 هزار نفر از این شهر به سوریه و ترکیه بگریزند. کمیساریای پناهندگان برای تهیه چادر و امکانات زمستانی برای اسکان دادن آنان در اردوگاه‌ها خواستار 61 میلیون دلار کمک اضافی شد که مجموع درخواست کمک برای این بحران را به 196 میلیون دلار می‌رساند. شهر موسل با حدود 1.5 میلیون جمعیت در سال 2014 به اشغال داعش درآمد. در ایران وزیر نفت میگوید تولید نفت ایران تا پایان سال جاری به روزانه 4.3 میلیون بشکه خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیژن زنگنه صبح دوشنبه در کنگره راهبردی نفت و نیرو گفت ظرفیت تولید نفت کشور در نیمه نخست امسال 3.8 میلیون بشکه بود که تا پایان سال جاری به 4.3 میلیون بشکه خواهد رسید. آقای زنگنه همچنین گفت در مجموع به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت نیاز است. تولید نفت ایران از ماه ژانویه گذشته و پس از اجرای توافق جامع هسته‌ای از 2.7 میلیون بشکه در روز به مقدار کنونی رسید است. اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت در نشست ماه گذشته در الجزایر به طور غیررسمی با افزایش تولید نفت ایران، نیجریه و لیبی موافقت کرد. در خبر دیگر، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه ایران ویدیویی تحت عنوان نخستین تصاویر از لحظه دستگیری سیامک نمازی را روز دوشنبه روی وبسایت خود منتشر کرد. در این ویدیو کلیپ 1 دقیقه‌ای بدون گفتار، تصاویری از پهپاد ساقط شده آمریکایی جیسون رضاییان، گذرنامه آمریکایی سیامک نمازی و کارت شناسایی اماراتی او نشان داده می شود و سپس سیامک نمازی در حالی دیده می شود که در محلی شبیه سالن کنفرانس دستهایش را به طرفین بلند کرده است. ویدیو کلیپ با نقل قولی از اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پایان می‌پذیرد که به قول خبرگزاری میزان گفته است دستگیری نمازی آخرین تحقیر آمریکاست. سیامک نمازی مدیر پیشین ایرانی آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژی کمپانی نفتی کرسنت مهر ماه پارسال هنگام سفر به ایران بازداشت شد و 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی 80 ساله نیست که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود بازداشت و روانه زندان اوین شد. خانم آزاده،
خیلی از شما متشکرم. فرهنگ قویمی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. جمهوری اسلامی ایران میگوید کشورهای غربی تضمین دادند به دسترسی ایران در بازارهای مالی و بانکی کمک کنند.
فکر میکردن اگر در مورد هسته‌ای به یک توافقی برسند، نتیجه این خواهد شد که در همه عرصه‌های دیگر محدودیت‌هایی که برای ایران به وجود آمده اونو هم برطرف.
واکنش سپاه به ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر ایران در جانبداری نکردن از هیچ نامزدی.
سپاه پاسداران با استفاده از شبکه نیروهای امنیتی نظامی و نیروهایی که پوشش داده به نوعی مستقیم و مستقیم در روند انتخابات دخالت میکنه، چه به شکل سلبی چه به شکل ایجابی.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه، همراه ما بمانید. نامزد حزب جمهوری خواه اتهام تقلب رو در انتخابات دوباره مطرح کرده. در این حال او بر شدت حملاتش بر رسانه‌های آمریکایی، هیلاری کلینتون نامزد رقیبش و هواداران او افسوده. دونالد ترامپ روز گذشته در توییتر خودش نوشت در انتخابات قطعاً به خاطر رسانه‌هایی که از هیلاری کلینتون حمایت می‌کنند تقلب صورت گرفته. آخرین خبرهای انتخابات رو اجازه بدید همراه با همکارم نادر صدیقی که از واشنگتن با ماست بشنویم. آقای صدیقی، شاید بشه گفت فعلا خبرسازترین نامزد ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هست. برای ما از آخرین خبرها در تحولات انتخابات ریاست جمهوری بگید.
بله خانم آزاده، 22 روز مانده به روز رأی‌گیری، تبلیغات انتخاباتی همچنان بر حمله ها و ضد حمله ها متمرکزه. البته کاندیداهای مجلس نمایندگان و سنا به دور از این جنجال ها به ارائه برنامه های خودشون و تشریح سیاست های حزبی تکیه کردن، ولی نامزدهای ریاست جمهوری همچنان درگیر مسائل تکراری هستند که به شیوه های تازه‌ای مطرح میشه. از جمله دونالد ترامپ همونطور که شما گفتین بر تقلب در انتخابات تاکید میکنه و این در حالیه که معاونش مایک پنس گفته که اگر در رأی‌گیری اشتباهی هم صورت بگیره بیش از حد اکثر 1 یا 2% نخواهد بود و نتیجه انتخابات قابل احترامه. محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا هم هشدار میدن که طرح چنین مسائلی از جانب آقای ترامپ بدون ارائه مدرک خطرناک و زیانباره و توهینیه به برگزار کنندگان انتخابات که با درستی وظایفشون رو انجام میدن. با این حال دوشنبه امروز آقای ترامپ نوک حمله ها رو متوجه رهبران حزب خودش کرد، یعنی حزب جمهوری خواه، و اونها رو ساده‌لوح نامید. انتقاد کاندیدای جمهوری خواه از رهبران حزب به خاطر فاصله گرفتن اونها از آقای ترامپ به دنبال اتهام های تازه از طرف چند زن دیگر که آقای ترامپ میگوید که اینها دروغ کثیف و بزرگی را عنوان کردند، و از رهبران حزب هم شکوه و شکایت کرده که چرا بدون مدرک تحت تاثیر این ادعا قرار گرفتند و از او پشتیبانی نکردند. به هر حال به نظر میرسه که دونالد ترامپ هرچه بیشتر از حزب جمهوری خواه فاصله میگیره. و اما در اردوی کاندیدای حزب دموکرات هم ماجرای ایمیل های خانم کلینتون همچنان مسئله ساز و خبر سازه. اسوسییتد پرس بامداد دوشنبه خبر داد که مدارک FBI پلیس فدرال آمریکا نشون میده که یکی از کارمندان ارشد وزارت خارجه آمریکا از FBI خواسته بوده تا درجه طبقه بندی یکی از ایمیل های خانم کلینتون رو تغییر بده، ولی FBI آن رو نپذیرفته. پلیس فدرال آمریکا امروز دوشنبه 100 صفحه دیگه از ایمیل های خانم کلینتون رو منتشر کرد. خانم آزادی،
آقای صدیقی، نظرسنجی ها مدام در حال بروز شدن هستن. گاهی کفه ترازو هر چند روز یا هر چند ساعت به سمت یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سنگینی میکنه. گاهی با چند درصد تحلیل ها میتونن تغییر کنن توی همین نظرسنجی ها. آخرین نظرسنجی چی میگه؟
تازه ترین نظرخواهی مشترک از جانب وال استریت جورنال و شبکه خبری NBC انجام شده که مربوط به هفته گذشته است. این نظرسنجی نشون میده که خانم کلینتون 11% از آقای ترامپ جلوتره. در یک رأی‌گیری 4 نفره، یعنی 4 کاندیدای احزاب مختلف که در این انتخابات شرکت کردند، تعداد رای دهندگانی که خانم کلینتون رو کاندیدای بهتری معرفی کردند و گفتند که به او رای خواهند داد 48%. دونالد ترامپ تنها 37% پشتیبانی رای دهندگان را داره. گری جانسون کاندیدای حزب لیبرتریان هم 7% و خانم دکتر جیل استاین از حزب سبز ها هم فقط 2% آرا رو به خودشون اختصاص میدن. ولی اگر انتخابات 2 نفره انجام بشه، یعنی فقط با حضور دو کاندیدای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان انجام می‌شد، نظرخواهی وال استریت جورنال و NBC ارقام 51% برای هیلری کلینتون و 41% رو برای دونالد ترامپ نشون میده. ولی در هر حال فاصله بین این دو کاندیدا، آزاد خانم، همچنان درصد دو رقمی است، یعنی بین 10-11% در نوسانه. این نظرخواهی البته دو روز پس از انتشار اون ویدیوهای مربوط به اتهام آزار جنسی علیه دونالد ترامپ انجام شده. و آراء زنان آمریکایی باید اشاره بکنم که اگرچه همیشه مهم بوده، ولی در انتخابات امسال نقش بسیار مهمتری پیدا کرده. و به رغم اینکه دونالد ترامپ مدعیه که انتشار ویدیوهای مربوط به اتهام آزار جنسی تأثیری در میزان طرفداران زن از او نداشته، ولی نظرخواهی اخیر نشون میده که هیلری کلینتون از 55% آراء بانوان آمریکایی برخورداره، در حالی که تنها 35% زنان از ترامپ پشتیبانی میکنن. کالبد شکافی این نظرخواهی در مورد میزان محبوبیت و عرض کنم مقبولیت هر یک از کاندیداها در میان رای دهندگان غیر سفید پوست و یا گروه های اجتماعی گوناگون هم همچنان از برتری خانم کلینتون خبر میدن. خانم آزاد.
بله آقای صدیقی، من همچنان سوالهایی داشتم، از جمله در مورد صحبت‌های نامزدها علیه همدیگه و مسائل سیاسی اجتماعی تازه که مطرح شده. متأسفانه فرصتی نداریم، در بخش آینده قول میدیم باز هم سراغ شما بیاییم و سراغ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بریم، بیشتر بشنویم در مورد تازه‌ها و آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در کنار آخرین خبرهایی که روی سایت ما منتشر میشه، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و برگردیم به ایران. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با واکنش به گفته‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا که گفته شده گفتند که آمریکا و بقیه کشورهای غربی تضمین دادند و همطور تعهد دادند که به ایران در دسترسی به بازارهای مالی و بانکی کمک کنند. از جواد کوروشی بشنویم.
در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه آمریکا به نشریه فارین آفرز، عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام و معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی گفته‌های آقای کری را نادرست خواند.
صحبتی که از آقای کری نقش شده خود ادعای کاملا غلط و اشتباهی هست. ایشون و بقیه مقامات اروپایی و آمریکایی که ادعاهای مشابهی دارن که به تعهداتشون عمل کردن، ظاهرا فراموش میکنن که تعهدات اونها در برجام این که قوانین مربوط به تحریمی رو لغو بکنن یا متوقف بکنن و قوانین خودشون اصلاح بکنن، فقط به اینها منوط نمیشه، محدود به اینها نیست. این کارا رو کردن، بله درسته، ولی اینها تعهدات دیگری هم در برجام قبول کردن و اون این که دسترسی ایران به بازارهای مالی، بانکی، انرژی، فناوری، تجاری و اینها رو تضمین بکنن و تسهیل بکنن.
از بهروز بیات تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین پرسیدم آیا واقعا کشورهای غربی در برجام به ایران تضمین دادند ایران را در دستیابی به بازارهای جهانی تجاری و مالی یاری رسانند؟ بهروز بیات:
من باید میدانم که در چارچوب برجام به این معنی تضمینی داده شد. البته تضمین هایی داده شدند که تحریم هایی که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران برپا شده بودند اینا برداشته شوند و این اقدام هم صورت گرفته. یعنی تا کنون هم ایران به تعهداتش در مورد برجام عمل کرده و هم غربی ها. منتها من فکر میکنم از آغاز مذاکرات رژیم ایران و دستن در کاران ایران دچار یک توهم بودند. فکر میکردند که اگر در مورد هسته‌ای به یک توافقی برسند، نتیجه این خواهد شد که در همه عرصه‌های دیگر محدودیت‌هایی که برای ایران به وجود آمده، اونو هم برطرف. مثلا محدودیت هایی که امریکایی‌ها در چارچوب حقوق بشر یا برنامه موشکی ایران یا دخالت ایران در کشورهای منطقه، اینا به قوت خود باقی موندن و قابل فهمم بود که به قوت خود متاسفانه باقی میمانند و ماندن.
آقای عراقچی هم به پیروی از آقای خامنه‌ای روز یکشنبه گفت غربی ها و به ویژه آمریکایی ها بدعهدند.
خب ما پیش بینی می‌کردیم که با بدعهدی‌های و با بدحسابی
لابی های از سوی طرف های غربی مواجه باشیم. اینها در تاریخ بالاخره تعامل خودشون با جمهوری اسلامی ایران ثابت کردن که نمیت رفتار نمیکنن. مسلم هست که باید اینها رو به انجام وظایف خودشون وادار کرد، اینها رو بهشون تحمیل کرد.
آقای خامنه ای در پیام نوروزی امسال خود در مشهد گفته بود که آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکردند.
در همین توافقی هم که ما با آمریکایی ها کردیم در قضیه 5 به علاوه 1 و مسئله هسته‌ای، در همین قضیه هم آمریکایی ها به اونچه وعده داده بودن عمل نکردن، روی کاغذ کارهایی رو انجام دادن اما از راه های انحرافی متعدد جلو تحقق مقاصد جمهوری اسلامی رو گرفتن.
در همین پیام آقای خامنه ای قبول توافق هسته‌ای را از روی ناچاری خواند، چون جمهوری اسلامی به گفته ای او بر سر یک دوراهی قرار گرفته بود.
اگرچه این توافق رو ما تأیید کردیم و برگزار کنندگان این توافق رو قبول داریم، لکن وقتی یک دولتی مثل آمریکاست که وسایل تبلیغ دارد، امکانات دارد، پول دارد، دیپلماسی فعال دارد، عوامل گوناگونی در اطراف دنیا دارد، دولت‌هایی که به آنها فشار می‌آورد در اختیارش هستند، کنار آمدن با او به معنای صرف نظر کردن از برخی از چیزهایی است که انسان بر آنها پای می‌فشارد. این یک دوراهی ناگزیر است.
به باور بهروز بیاد، گسترش روابط بانکی و مالی به این بستگی دارد که آیا ایران به سیاست‌های امروز خود ادامه می‌دهد و یا در این سیاست‌ها تجدید نظر می‌کند.
دائم به یک کشوری پرخاش کنید، طور مشخص ایالات متحده، به عنوان دشمن درجه یک قلمدادش بکنید و انتظار داشته باشید که اون تضمین بده آنچنان که آقای عراقچی اینجا مطرح کرده که داد و ستد ایران و روابط اقتصادی ایران و روابط بانکی ایران رو با دنیا پیش ببره، بهتر بکنه. خب این یه خیال باطلیه. چطوری ممکنه یه دشمنه بیاد به تو تضمین بده که بهت کمک بکنه؟ در صورتی میتونی با یک کشوری انتظار گسترش همکاری، گسترش معاملات تجاری، گسترش معاملات بانکی و اصولا ارتباطات خوب داشته باشی که دشمنش اقلا نباشی. این چیزیه که خب ایران در مورد امریکا دائم تاکید میکنه. موضوع دیگه هم که مطرحه غیر از این است که روابط بانکی ایران بخش به خاطر محدودیت هایی که در اثر تحریم های اولیه امریکا وجود دارن، در واقع از اونجا نشأت میگیرن. بخش دیگر مربوط به عدم شفافیت سیستم بانکی ایرانه. ایران باید از خود شروع کنه، روابطش با همسایگان تغییر بده. به جای این فحاشیایی که آقای خامنه‌ای نسبت به عربستان کرده، خب ضرورتی که نداره به کشور همسایه که باید باش همزیستی بکنی، حالا مستقل از خوب و بدش به این ترتیب رفتار کنی که مثلا آقای خامنه‌ای کرده به طریق فحاشی. تا وقتی که ایران به جای یک بازیگر مزاحم تبدیل به یک بازیگر سازنده در منطقه نشه، این مشکلات با اندکی بالا و اندکی پایین باقی خواهند ماند.
جان کری در گفتگوی خود با فارین آفیرز گفته بود که آمریکا به تمام تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرده است، اما برای کمک به ایران در زمینه فنی یا موارد دیگر ایران باید سیاست منطقه‌ای خود را تغییر دهد. گذشته از این که به گفته آقای کری، رهبر جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه گفتگو با آمریکا بسیار بدبین است.
جمهوری اسلامی ایران گفته که آمریکا و بقیه کشورها تضمین دادند به ایران در دسترسی به بازارهای مالی و بانکی کمک کنند. همینطور آقای عراقچی در واکنش به سخنان جان کری در همین زمینه گفته که این موارد ادعاهایی است که او آنها را بهانه‌گیری خوانده. جواد کوروشی گزارش می‌داد و جزئیات را در مورد همین موضوع می‌تونید در سایت ما هم پیدا کنید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بله، همیشه میتونید به سایت ما سر بزنید و در اونجا علاوه بر اینکه میتونید بقیه گزارش‌های رادیویی رو بشنوید در بخشی که مرتبط با برنامه‌های رادیویی هست، فراتر از خبر رو هم دنبال کنید. از جمله در مورد دست و دلبازی کوکاکولا و پپسی برای سازمان‌های بهداشتی آمریکا میتونید مطلب یا گزارش جنجالی تازه‌ای رو بخونید. معاون سیاسی سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد این نیروی مسلح از بند 16 سیاست‌های ابلاغی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد انتخابات استقبال می‌کند. بر اساس ابلاغی سیاست‌های کلی انتخابات که آیت الله خامنه‌ای روز شنبه به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد، جانبداری از نامزدهای انتخابات از سوی نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ممنوع اعلام شد. قرار هست انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت سال آینده برگزار بشه. جزئیات رو از بهروز کارونی بشنویم.
رسول صنایع راد، معاون سیاسی سپاه پاسداران، اشاره کرد که بند 16 سیاست‌های ابلاغی آیت الله خامنه‌ای بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سگانه هم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه به انتخابات تأکید کرده است و صرفاً مربوط به نیروهای مسلح نیست. رسول صنایع راد با تأکید بر اینکه این بند به این معنا نیست که پیش از ابلاغ این سیاست‌ها مسئله یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در آینده مسئله خاصی اتفاق بیفتد، افزود ابلاغ رسمی این سیاست‌ها تأکیدی بر ضوابطی است که همواره در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است. وی اضافه کرد سپاه پاسداران از اجرای این سیاست‌ها استقبال می‌کند و خود را مانند سایر نیروهای مسلح موظف و مکلف به رعایت قانون می‌داند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، نظری مخالف گفته‌های معاون سیاسی سپاه پاسداران دارد.
گذشته سپاه پاسداران نشان می‌دهد که در مقاطع مختلف مخصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری تمام تلاش خودشون رو برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات داشتن. به طور واضح مثلا آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه یک بار به صورت رسمی اعلام کردند که وظیفه سپاه مهندسی انتخابات هستش و معنای مهندسی همین رو میرسونه که یک نتیجه مشخصی میخواد از انتخابات به دست بیاد. بنابراین در این که سپاه در مقاطع مختلف در انتخابات‌های مختلف دخالت داشته هیچ شکی وجود نداره، اما خب این طبیعی است. از خود سپاهیان اگه بپرسید اونها بهانه‌های مختلفی برای این دخالت‌های آشکارشون در انتخابات دارن.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، هم سخنان معاون سیاسی سپاه پاسداران با در نظر گرفتن عملکرد دو دهه گذشته این نیرو را بیشتر شبیه به یک شوخی می‌داند.
صحبت‌ها و اظهار نظرهای صریح فرمانده کل سپاه آقای جعفری، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه آقای سعیدی در سپاه، یا حتی برخی اظهار نظر کسانی مثل سخنرانی معروف مشفق از مسئولین ارشد اطلاعاتی قرارگاه سرالله سپاه در جریان انتخابات سال 1388، شواهد متعدد و کافی در اختیار برحال ناظران منصف و بیطرف قرار داده که متاسفانه سپاه پاسداران با استفاده از شبکه نیروهای امنیتی نظامی و نیروهایی که پوشش داده به نوعی مستقیم در روند انتخابات دخالت میکنه، چه به شکل سلبی چه به شکل ایجابی. و من گمان نمیکنم که حتی این دستورالعمل اخیر رهبر جمهوری اسلامی هم بتونه در واقعیت چندان ممانعت کنه از دخالت‌های سیاسی سپاه در روند انتخابات.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون سیاسی سپاه پاسداران بین فعالیت سیاسی و آنچه تبیین و روشنگری نامید تفاوت قائل شد و اضافه کرد که نیروهای مسلح باید احزاب و گروه‌ها را به طور دقیق بشناسند تا به گفته او اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا کرد به عنوان چشمان بیدار و حافظان امنیت و موجودیت نظام وارد میدان شوند. پیش از این فرماندهان این نیرو در واکنش به انتقادها از دخالت نظامیان در انتخابات و سیاست گفته بودند که فعالیت‌هایشان در راستای آنچه حفظ نظام جمهوری اسلامی و مقابله با دشمنان نامیدند بوده است. به نوشته ایسنا، معاون سیاسی سپاه پاسداران خواستار آن شد که نیروهای مسلح به گفته وی جریان شناس، حزب شناس، گروه شناس و شخصیت شناس باشند و افزود تبیین یا روشنگری به معنای مداخله و ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی نیست. وی با اشاره به اینکه لازمه کار سپاه پاسداران شناختن احزاب و گروه هاست گفت وظیفه نظامی و امنیتی این نیرو چنین ایجاب می‌کند. رسول صنایع راد در این حال گفت که مجموعه‌ای در درون نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران وجود دارد که وظیفه‌اش پیشگیری و برخورد با کسانی است که ورود به دسته‌بندی‌ها پیدا کرده و قصد دارند تا له یا علیه اشخاص سیاسی اقدامی انجام دهند. اما این مقام سپاه پاسداران اشاره کرد که به گفته او بیان معیارها در سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی منع نشده است و افزود نیروهای مسلح معیارهای کلی را به توصیف وی صادقانه در جامعه مطرح می‌کنند. مرتضی کاظمیان:
حتی آقای خامنه‌ای هم تاکید کرده که سپاه مطابق اظهار نظر آیت‌الله خمینی در سیاست و در انتخابات دخالت نکنه، اما رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که باید نیروهای سپاه تحلیل سیاسی داشته باشن، شمع سیاسی و قدرت تحلیل داشته باشن و مؤکد تاکید کرده که سپاه باید عرصه سیاسی رو بشناسه. به نظر میرسه که همین ملاحظات رهبر جمهوری اسلامی یا این صحبتی که معاون سیاسی سپاه داره مطرح میکنه خودش دقیقاً همون نقطه عطف ماجراست و اونجاییست که باعث میشه علارغم اینکه سپاه و به خصوص بخش امنیتی نظامی حاکم بر این نهاد تأکید میکنه که ما در انتخابات دخالت نمیکنیم، اما با صراحت منویات یا مطالبات و رویکردها و پروژه های سیاسی خودشون رو تعقیب میکنن، چنان که حتی فرمانده کل سپاه تأکید میکنه که ما اجازه بازگشت مجدد اصلاح طلبان به ساختار سیاسی قدرت رو نخواهیم داد.
به نوشته ایسنا، معاون سیاسی سپاه پاسداران از بازیگران سیاسی خواست برای آنچه او اهداف حقیر، سیاسی، مقطعی و جناحی نامید به ابهت نیروهای مسلح خدشه‌ای وارد نکند. این در حالی است که از جمله در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معترضان به دخالت سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشتند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید.
اون سلاحایی که در یمن شلیک میشه برای ناوهای آمریکایی، نه ایران اونا رو میده نه اون حوثی ها اونا پرتاب میکنن. اونا کسانی هستن که با داعش دست دارن، اون سلاح ها رو هم از کشورهای دیگه میگیرن، همون آرم ایرانی که میخوان بزنن میزنن میدن به دست اون مخالفا، مخالفا شلیک میکنن برای ناوهای آمریکایی.
آقای خامنه ای، شما را به عظمت خدا قسم می دهم، خانم نرگس محمدی جز این که از یک عده‌ای که ظلم برایشون شده است حرف زده است، صحبت کرده است، دفاع کرده است، دیگر ایشون چه کار کرده است که قاضی شما 16 سال به ایشون زندانی بریده است؟
آقای ترام شون اخلاقی رو رعایت نمی کنه، اشتباه می کنه، در اینجا ضرر می کنه و ضرر هم کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. 2 روز بعد از اون که همسر محمد علی، محسن مشهور آمریکایی، در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی شد، در ایران تصاویری از زمان بازداشت سیامک نمازی منتشر شد و ادمین یک کانال تلگرام گفته مصاحبه با او انجام داده که به زودی منتشر میشه. این تحولات 1 سال پس از بازداشت این شهروند ایرانی آمریکایی و همینطور چند روز بعد از برگزاری دادگاه او و پدرش گزارش شده. از هانا کاویانی میشنویم.
خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یکشنبه یک فایل ویدیویی حدوداً 1 دقیقه‌ای را منتشر کردند که به نظر می‌آید بخشی از یک برنامه تلویزیونی به نام آخرین تحقیر است. در طول 1 دقیقه تصاویری از سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران دیده می‌شود که گفته شده لحظه بازداشت او را نشان می‌دهد. همچنین تصویری از گذرنامه آمریکایی او و کارت اقامتش در امارات متحده عربی به همراه تصاویری از رئیس جمهوری آمریکا، ملوانهای بازداشت شده در آبهای خلیج فارس و جیسن رضاییان، دیگر شهروند ایرانی آمریکایی که چندی پیش آزاد شد، دیده می شود. عنوان آخرین تغییر هم به نظر می آید از گفته های سال گذشته اد رویس از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا درباره بازداشت سیامک نمازی گرفته شده که گفته بود این بازداشت که بیش از یک سال پیش انجام شد تازه ترین اقدام تحقیرآمیز برای آمریکا بوده و به گفته آقای رویس سیامک نمازی که برای بهبود روابط ایران و آمریکا تلاش کرده باید آزاد شود و در کنار خانواده‌اش باشد. سیامک نمازی 45 ساله یک سال پیش در پی سفر به ایران از امارات بازداشت شد. او در آن زمان در بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت فعالیت میکرد. اما اندکی پس از بازداشتش کرسنت از خاتمه همکاری او با این کمپانی نفتی خبر داد. 4 ماه پس از بازداشت سیامک نمازی پدر 80 ساله او محمد باقر نمازی هم بازداشت شد و همچنان در زندان به سر میبرد و آنطور که وابستگانشان در بیرون از ایران اعلام کردند، این پدر و پسر حدود 2 هفته پیش در دادگاهی جداگانه به ریاست قاضی صلواتی حاضر شدند و حال منتظر اعلام نتیجه دادگاه هستند. تصاویر ویدیویی از لحظه بازداشت سیامک نمازی در حالی در فضای مجازی منتشر شده که روز یکشنبه هم یکی از روزنامه‌های چاپ تهران به نام صبحنو عکسی از این شهروند ایرانی آمریکایی را در صفحه اول خود منتشر کرده که به نظر می‌آید از دوران بازداشت اوست. صبحنو که منبع عکس خود را منتشر نکرده، مطلبی درباره تلاش‌های بین‌المللی خصوصا نامه اخیر همسر محمد علی مشتزن مشهور آمریکایی به رهبر جمهوری اسلامی درباره سیامک و باقر نمازی نوشته که خواستار آزادی آنها شده بود. این روزنامه همچنین در ادامه این مطلب گفتگویی را با شخصی به نام ارشیا کاظم‌زاده انجام داده که به عنوان ادمین کانال تلگرام شبنامه معرفی شده است. شبنامه از حدود 1 سال پیش مطالبی را در ارتباط با آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی پروژه نفوذ می‌خوانند منتشر کرده و از جمله اطلاعاتی را درباره بازداشت‌های 1 سال اخیر و همچنین فعالان حوزه فناوری و استارتاپ‌ها منتشر می‌کند و این افراد را در ارتباط با پروژه نفوذ می‌خواند. آقای کاظم‌زاده ادمین این صفحه در مصاحبه با روزنامه صبحنو مدعی شده که با سیامک نمازی نیز مصاحبه‌ای انجام داده که به زودی منتشر خواهد شد. این شخص که خود را دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و مشتاق به فعالیت در فضای استارتاپ ها معرفی کرده می گوید بیشتر اطلاعات کانال شبنامه که عموماً ماهیتی امنیتی دارند توسط خود اعضای این کانال به ادمین داده می شود. آقای کاظم‌زاده درباره اینکه چگونه موفق به مصاحبه با سیامک نمازی در زندان شده گفته است ابتدا اصلا چنین امکانی را متصور نبوده، اما وقتی توانسته ارتباطاتی را شکل دهد این فرصت هم فراهم شده است. هنوز هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی یا اطلاعاتی امنیتی به این گفته‌ها واکنشی نشان ندادند.
در مورد آخرین تحولات مرتبط با بازداشت سیامک و باقر نمازی شنیدید. 2 روز بعد از نوشتن نامه همسر محمد علی محسن مشهور آمریکایی خطاب به رهبر ایران برای آزادی او، خبرهای تازه‌ای در این زمینه منتشر شده. هانا کاویانی گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
محمد قوچانی سردبیر هفته‌نامه صدا در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا گفته است در واکنش به انتقاد از انتشار یک مطلب طنزآمیز تا اطلاع ثانوی از انتشار این نشریه خودداری میکنه. آقای قوچانی گفته انتشار مطلب طنزی که شایبه توهین ایجاد کرده دیدگاه تحریریه این نشریه نیست و او تابع قانون هست. این اقدام مسئولانه هفته‌نامه صدا موجی از واکنش‌ها رو به دنبال داشته. در زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
آسوده بخوابید، رابین هود نمی آید. این عنوان مطلبی با قلم آیدین سیارسری طنز نویس ایرانی بود، مطلبی که به توقف انتشار هفته‌نامه صدا منتشر شد. این هفته‌نامه روز یکشنبه اعلام کرد در اقدامی خودخواسته تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد. محمد قوچانی سردبیر این هفته‌نامه با اشاره به مطلب طنز منتشر شده گفت که این مطلب توسط یک نویسنده خارج از تحریریه یه روزنامه نوشته شده، فرستاده شده و بیانگر دیدگاه نشریه صدا نیست. در این مطلب طنز رابین هود که خواب نمیبرد با صدای بلند از ساکنان خیابان خلوت و ساکتی که در آن زندگی میکند میپرسد کی خسته است و کی زنده است، اما کسی به جز جیرجیرک ها پاسخش را نمیدهد. در ادامه رابین هود میگوید که مردم اصرار میکنند که وارد صحنه شود، اما گالیور با او میگوید که صلاح نیست بیاید، به خصوص اینکه 12 میلیارد تخلف داشته است. برخی رسانه های محافظه کار انتشار این مطلب را توهین به مقامات جمهوری اسلامی ایران دانستند. وبسایت الف نوشته است که نمیتوان جز اهانت به مقامات ارشد نظام اسمی روی این مطلب گذاشت. با این همه سردبیر هفته‌نامه صدا در واکنش به انتقادها گفته است که دیدگاه نشریه او موافق مواضع و تدبیر نظام و رهبری است. علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در دوران محمد خاتمی ساکن لندن در مورد موضع گیری محمد قوچانی میگوید:
به نظر میرسه این بیش از این که تصمیم یک سردبیر باشه نوعی مصالحه پشت پرده است. یعنی اینکه این روش که نشریه خودش برای مدت متوقف کنه فعالیت خودش رو تا اینکه از صدور یک حکم قضایی که سبب بشه که به طور کلی نشریه توقیف بشه جلوگیری بکنه. این روش قبلا هم مطرح بوده ولی عملا مؤثر نبوده و نتونسته به ادامه فعالیت مطبوعات کمک بکنه. اما حالا به نظر میرسه که آقای قوچانی خواسته از این روش غیر کارآمد استفاده بکنه برای اینکه از نشریه خودش محافظت بکنه. اما نکته بسیار منفی در موضع آقای قوچانی اینه که او سمت و سوی حمله رو به سمت یک نویسنده اون نشریه برده و کاری کرده که مغایر با مسئولیت‌های حقوقی و حرفه‌ای و اخلاقی او به عنوان مدیر و سردبیر یک نشریه است.
این اولین بار نیست که نشریات به سردبیری محمد قوچانی به طور داوطلبانه انتشار خود را متوقف می‌کنند. برای اولین بار در سال 1380 انتشار مجله همشهری ماه به سردبیری محمد قوچانی و مدیر مسئولی مرتضی الویری متوقف شد و دیگری نشریه به عنوان ضمیمه روزنامه همشهری تا کسب مجوز نشر منتشر نشد. این بار نیز محمد قوچانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه هفته‌نامه صدا با نویسنده این مطلب قطع همکاری کرده گفته است که هنوز از نهادهای نظارتی تذکری در مورد انتشار این مطلب دریافت نکرده و تصمیم به توقف انتشار قبل از تذکر از ناحیه مقام‌های قضایی یا امنیتی گرفته شده تا ثابت کنند سوء نیت ندارند و در چارچوب اخلاق و قانون و اعتقاداتشان عمل می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور این تصمیم گیری محمد قوچانی را نه به عنوان یک روزنامه‌نگار بلکه در جایگاه یک کارفرمای مطبوعاتی ارزیابی می‌کند و می‌گوید:
ما باید آقای قوچانی را به عنوان روزنامه‌نگاری که در یک دوره‌ای به عنوان روزنامه‌نگار سعی می‌کرد که حرف و نظر خودش را بیان بکنه جدا بکنیم از دوره‌ای که آقای قوچانی به عنوان یک کارفرما در حوزه رسانه‌های ایران به خصوص از زمان بر سر کار اومدن دولت آقای روحانی داره ایفای نقش میکنه. در این دوره او نقش یک روزنامه‌نگار مستقر رو نداره بلکه به عنوان یک کارفرمایی که نزدیک هست به دستگاه‌های امنیتی دولت آقای روحانی کار میکنه و سعی میکنه در واقع یک سیاست رسانه‌ای نزدیک به دولت رو به کار ببره. بنابراین حرفی که آقای قوچانی الان میزنه یا کاری که انجام میده الان حرف و بیان روزنامه‌نگاران مستقل ایرانی نیست، بلکه در حال حاضر اون نماینده بخش رسانه‌ای وابسته به دستگاه امنیتی دولت روحانی هست و من رفتار اون رو به عنوان رفتار یک روزنامه‌نگار نمی‌بینم، بلکه به عنوان رفتار یک کارفرمایی می‌دونم که می‌خواد از روزنامه‌نگاران بهره سیاسی ببره و هر جا که نمی‌تونه اون بهره سیاسی خودش رو ببره کاسه‌کوزه مسئله رو بر سر روزنامه‌نگاران خراب می‌کنه.
محمد قوچانی با بیان اینکه فعلا از هیچ نهادی به دلیل توهین به برخی شخصیت‌های کشور تذکری نگرفته گفته است که در این زمینه تابع قانون است. به گزارش خبرگزاری تسنیم تاکنون هیچ واکنشی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت نظارت بر مطبوعات درباره مطلب هفته‌نامه صدا صورت نگرفته است.
سردبیر هفته‌نامه صدا اعلام کرده در واکنش به انتقاد از انتشار یک مطلب طنز تا اطلاع ثانوی از انتشار این نشریه خودداری می‌کنه. رویا کرمی مشت گزارش می‌داد. اما در ادامه بشنویم از نمایندگان مجلس که تعدادی از آنها در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران شدند. این نماینده‌ها از رئیس قوه قضاییه خواستند بر مبنای آنچه که رأفت اسلامی خواندند شخصا وارد پرونده نرگس محمدی بشه. جزئیات را از پروانه وحید منش بشنویم.
روز یکشنبه 25 مهر ماه چندی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار ورود او به پرونده نرگس محمدی و اعمال به گفته آنها رأفت اسلامی در این پرونده شدند. در این نامه که به امضای نمایندگانی چون علی مطهری، محمود صادقی، علیرضا محجوب و پروانه مافی رسیده است، نمایندگان ضمن برشمردن فعالیت‌های خانم محمدی به عنوان یک فعال حقوق زنان و سیاسی از بیماری خطرناک وی و دوری ایشان از فرزندانش نیز یاد کردند. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، ساکن فرانسه:
به طور کلی این نامه چند تا محور داره. اول محوری که نماینده ها تاکید دارن که به وظیفه نمایندگیشون عمل کردن، و دومین محور اینه که تاکید میکنن که زنان و کار خانه و امثال هم وظیفه مدنی و اجتماعی هم دارن. با توجه به این نامه وارد مسئله مستقیم میشه که حکم نرگسه، و تو این حکم نرگسه محمدی هم تصریح میکنن این احکام سنگین باعث میشد که منتقدین حرف نزنن و این برای یک حکومت خوب نیست.
این نمایندگان در انتهای نامه بار دیگر با توجه به ایراد وارده در حکم صادره به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم از رئیس قوه قضایی خواستار رسیدگی مجدد شدند. تقی رحمانی:
100 نفر از فعالان دفتر تحکیم وحدت بیانی دادند و کمیساریال عالی حقوق بشر این حکم شگفت انگیز دانست، همچنان عطب این ملل. یک نکته هم وجود داره، پشت این احکام برای فعالان مدنی وزارت اطلاعات هم هست. به گونه الان این مجلس داره آقای علوی هم مورد خطاب قرار میده، همچنین دولت آقای روحانی و همچنین قوه قضاییه رو.
با توجه به فعالیت های گسترده نرگس محمدی، نگارش چنین نامه ای از سوی نمایندگان، آنطور که ناظران سیاسی و فعالین حقوق بشر معتقدند، قدمی مؤثر برای مطرح شدن بحث زندانیان سیاسی در مجلس است. علی اکبر موسوی خوینی، پژوهشگر دانشگاه، نماینده مجلس ششم و هماهنگ کننده بازدید نمایندگان از زندانها، ساکن آمریکا، درباره نگارش چنین نامه‌هایی به رادیو فردا میگوید:
نامه یک آغاز یک حرکتی که واقعا باید تحسین کرد، نمایندگانی که احساس مسئولیت کردن، ولی این اصلا کافی نیست.
پیشتر نیز نمایندگان در ادوار مختلف مجلس تلاش کردند تا درباره احکام زندانیان سیاسی که بعضاً نیز با حکم اعدام مواجه بودند با قوه قضایی وارد تعامل و رایزنی شوند و نتیجه نیز بگیرند. علی اکبر موسوی خوینی:
مجلس ششم به رغم تنشی که بین مجلس دولت از یک طرف با دستگاه قضایی داشتند تو افکار عمومی خیلی کارها قفل میشد، در حال راههایی هم وجود داشت امتحان شد. نمونهش در ارتباط با آزادی آقای دکتر هاشم آذری بود.
از دیگر سو روز شنبه 24 مهر ماه کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار فراخوانی از همه سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان تقاضا کرد تا در یک همبستگی جهانی از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذاری نکنند. شیرین عبادی، وکیل برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، ساکن لندن:
هر زمان که افکار عمومی در سطح ملی و بین المللی نسبت به مسئله حساس باشند به نتیجه خواهند رسید.
پیشتر نیز اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که تایید حکم زندان نرگس محمدی نگرانی ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش می دهد. بیانیه ای که سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را مداخله جویانه توصیف کرده است.
تعدادی از نماینده های مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه نامه ای نوشتند و از او خواستند که به پرونده نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران شخصا رسیدگی کنه. پروانه وحید منش گزارش میداد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
تو اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای ناف فرستاده توی یمن. آقای خامنه‌ای بابا بشین سر جات، چرا انقدر جنگ و به تنش تو منطقه ایجاد میکنی؟ چه کار کردی تو سوریه که بخوای الان تو یمن با سرک بکشی؟ چقدر مردم سوریه رو به کشتن داری؟ تمام مقصر توی و الان هم داری تو یمن دخالت میکنی.
سید علی خامنه‌ای به سران قوای سگانه ابلاغ کردند که ورود نیروهای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به دستبندی‌های سیاسی و انتخاباتی ممنوع است. آقای خامنه‌ای، آیا شما همان خامنه‌ای سال 88 هستید که به فرماندهان و سران قوای سگانه امر کردید که ملت ایران را با گلوله بکشند، یا اینکه تغییر کردید؟ اگر تغییری در شما رخ داده، موسوی و کروبی را آزاد کنید، به دادگاه بیاورید و ثابت کنید که دیکتاتور نیستید.
سوالی دارم از همه مسئولین. ما که 60 ساله‌ایم، هیچ درآمدی نداریم، هیچ بیمه‌ای نداریم، چه کار کنیم؟ آیا خودکشی کنیم؟ ما را راهنمایی کنید آقای، چه کار کنیم؟
آخه مادر یک معلول 70% آیا میتونه با 53,000 تومن بهزیستی که خود مادر سرپرست خانواده هم هست چجوری زندگی کنه؟ واقعا خودتون خندتون نمیگیره، میدونم باید گریست یا خندید، هم آدم مستجر باشه، هم بچه جلوی چشمم باشه، هم از نظر دارویی و غذا و و و مسائل دیگه در مضیقه شدید باشین. آخه خودتونو بذارین جای یک ملت بیچاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00 22 21 12 21 12.
از طریق اینستاگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید. instagram.com/radiofardo میتونید به صورت مستقیم برای ما عکس‌ها و خبرهای خودتون رو بفرستید. از طریق کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. telegram.me/radiofardo کانال رسمی تلگرام رادیو فرداست. بشنویم از حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده سرشناس تار و سه‌تار، که این روزها همراه گروهش در اروپا به سر میبره و در حال برگزاری 12 کنسرت موسیقی در 6 کشور هست. حسین علیزاده رو سبا علیزاده فرزندش و حسین بهروزینیا و بهنام سامانی در این تور اروپایی همراهی میکنند. از شهرام میریان بشنویم.
حسین علیزاده، آهنگساز، نوازنده صاحب سبک تار و ستار و خالق بیش از 40 آلبوم موسیقی، گشت اروپایی خود را در چارچوب 12 کنسرت از 16 مهر ماه جاری از برلین آغاز کرده و 9 آبان ماه در لندن پایان می‌دهد. زخمه دل عنوان این کنسرت هاست که در آنها ضمن ارائه گوشه هایی از موسیقی ایرانی بر پایه بداهه نوازی، جلوه هایی از ریتم و یا ضرباهنگ موسیقی سنتی ایران نیز با رنگامیزی 6 ساز تار و شورانگیز، بربط، کمانچه، تنبک و ساز نوظهور کوبه‌ای عود و وود ارائه می شود. این ساز را امسال مجید کرمی، سازنده سازهای کوبه‌ای در آلمان، ابداع و در نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت معرفی کرده. زخمه دل عنوان کنسرت های این بار علیزاده در اروپا است و حسین بهروزینیا، آهنگساز و نوازنده ساز بربط، درباره چگونگی گزینش این عنوان اینطور به رادیو فردا گفته.
وقتی که به پیشنهاد بهنام سامانی، من و استاد علیزاده برای اولین بار در کنار هم در یک پروژه قرار شد که همکاری داشته باشیم، صحبت میکردیم راجع به عنوان این برنامه. آقای علیزاده به من گفتن که از اونجا که هر دو ساز زخمه‌ای میزنیم، تار و بربط، قرار بود که ما بداهه نوازی انجام بدیم و برای بداهه نوازی لازمش اینه که دلها یکی بشه با هم. آقای علیزاده پیشنهاد دادن که عنوان این کار رو میذاریم زخمه دل. گفتن که اگر ما دلهامون رو به هم بدیم حتما برنامه خوبی خواهد شد.
حسین بهروزینیا در ادامه گفتگو با رادیو فردا درباره درون مایه 2 بخش کنسرت های پاییزی حسین علیزاده در اروپا هم اینطور گفته.
قسمت اول برنامه ما که بربط و ساز شورانگیز هست کاملا بداهه است. ممکنه که دستگاهی که اجرا میکنیم یکی باشه، ولی محتوای اجرا کاملا متفاوته. سازهای کوبه‌ای که آقای سامانی هم اجرا میکنن با ما هستن. در قسمت بعد لابلای قطعاتی که به صورت بداهه اجرا میکنیم، یه سری از تمهایی که از پیش ساخته شده رو اجرا میکنیم و بر روی اون تمها ما بداهه نوازی دوباره انجام خواهیم داد. در این قسمت هم پسر آقای علیزاده، سبا علیزاده که کمانچه میزنن هم به ما اضافه میشن.
حسین علیزاده به همراه گروهش تا کنون 5 کنسرت از 12 کنسرت اروپایی خود را پشت سر گذاشته. حسین بهروزی‌نیا، بهنام سامانی و سبا علیزاده به ترتیب با سازهای بربط، تنبک و کمانچه حسین علیزاده را در کنسرت‌های پاییزیش همراهی می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره کنسرت حسین علیزاده شنیدید و تور اروپایی او که در 6 کشور اروپایی در حال انجام هست. اما در ادامه بعد از این گزارش پر از موسیقی میتونید درباره ادبیات ایران بشنوید و البته درباره جایزه صلح نوبل در زمینه ادبیات. همراه بشید با مهتاد قاسمفر در این برنامه هفتگی ادبی تا حدود 10 دقیقه آینده و امیدوار هستیم که بعد از این برنامه هم بتونید همچنان همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
وقتی که سارا دنیس، دبیر دائمی کمیته جایزه سوئدی نوبل، رأس ساعت 1 بعد از ظهر روز پنجشنبه، آن در منتهی به سالن مملو از خبرنگاران و فیلمبرداران و عکاسانی که از ساعت‌ها پیش در انتظار گشودنش بودند را باز کرد، ایستاد و برنده نوبل ادبیات 2016 را اعلام کرد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد با این نام مواجه خواهد شد.
For 2016 is awarded to Bob Dylan.
نوبل ادبی 2016 اهدا می شود به باب دیلن به خاطر خلق عبارات شاعرانه نوین در موسیقی عالی سنتی آمریکایی.
رابرت آلن زیمرمن، مشهور به باب دیلن، خواننده، آهنگساز، شاعر و نویسنده 75 ساله و افسانه‌ای آمریکایی. مردی که از نخستین سالهای جوانیش از دهه 60 میلادی به بعد جهان موسیقی و ترانه سرایی را با زندگی یک فعال اجتماعی روشنفکر درآمیخت. اما برنده شدن باب دیلن بسیار بیش از همه سالهای اخیر که اعلام نام برنده جایزه نوبل ادبی در میان مخالفان و موافقانش مناقشه برمی‌انگیخت، موجب بحث و جدل شده است. من مرتضی قاسمفر هستم و در این برنامه از علیرضا آبیز، شاعر و دکترای ادبیات خلاق در نیوکاسل بریتانیا، دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خب آقای آبیز، به نظر میاد که جایزه نوبل ادبی 2016 خیلی فراتر از مجادلات و مناقشاتی که سالهای پیشین درباره برندگان جایزه نوبل ادبی همیشه ایجاد میکرد، امسال در یک موقعیت کاملا متفاوتی نقدها و مخالفتها داره اعمال میشه با برنده نوبل ادبی امسال باب دیلن.
بله همینطوره. نکته اینه که آکادمی سوئد در دادن این جایزه دیلن رو یکی از شاعران بزرگ در سنت زبان و ادبیات انگلیسی تلقی کرده و به این دلیل بهش جایزه داده، یعنی در واقع به عنوان یک شاعر. اما در این حال در مصاحبه‌ای که دبیر دائمی این جایزه داشت، در پاسخ به انتقاداتی که مثلا دایلان بیش از اینی که شاعر باشه یک آوازخوان و یا یک موسیقیدان هست، اشاره کرد که در یونان کهن هم سافو و هومر شعرهاشون رو به آواز میخوندن یا کسانی شعرهای اونها رو میخوندن، و اما این بی‌معنی نیستش که اینها ادبیات نیست، ما امروز اونها رو به عنوان ادبیات میخونیم. در مقابل مخالفین استدلال میکنن که اولا اشاره به ادبیات کهن 5000 سال پیش مقایسه مناسبی نیست با اون چیزی که ما در امروز در عالم موسیقی راک و موسیقی فرهنگ پاپ و گسترش وحشتناک اون در ذهنیت و ذائقه عامه باهاش سر و کار داریم. برای اینکه انسان مدرن و امروزی هیچ گونه تجربه موسیقایی و ذهنی از اون اجراهایی که مثلا در گذشته از شعر صافو می شده در ذهن نداره و نخستین تجربه اون با اینها به عنوان متن بوده، در حالی که تجربه جهان معاصر و تجربه خوانندگان از باب دیلن قبل از این که از طریق لیریکاش و خوندن لیریکاش بوده باشه، در واقع از طریق شنیدن اونها بوده. و اصلا امکان یک قضاوت منصفانه وقتی که شما برای سالان طولانی مجذوب و مفتون صدای یک فرد یا آواز یک فرد یا شخصیت یک فرد، اون هم یک راکستار، یک آیکن بودید، خیلی آسون نیست که بتونید اینها رو با نوشته های شعری یک آدم دیگه که فقط روی کاغذ منتشر شده و از هیچ کدوم از این اصطلاح امکانات ثانویه مثل صدا، موسیقی و اینها بهره‌ای نداشته، بتونید مقایسه بکنید و بعد تصمیم منصفانه بگیرید. نکته اینه که در گذشته هم مجادلاتی بوده به دلیل اینکه در هر حال جایزه ادبی تا حد زیادی سلیقه درش دخالت میکنه. امسال نکته اینه که یکی از ایراداتی که به کمیته نوبل میگیرن این هست که در اساسنامه کمیته نوبل و در وصیت‌نامه نوبل جایزه نوبل معمولا قرار بوده به کسی داده بشه که برجسته ترین اثر خلاقه رو در اون سال، در سال پیش از اعطای جایزه خلق بکنه، و در صورتی به آثار پیشین میدادن که این آثار در زمان خودشون قدر و اهمیتشون شناخته نشده باشه و کشف دوباره اونها به یک خیر عمومی منجر بشه و یا بتونه به اصطلاح به پیشبرد ادبیات کمک بکنه. در مورد باب دیلان این مطرح است که ایشون از حد اکثر شهرت ممکنه در عرصه موسیقی برخوردار بوده، بیشترین جوایز رو در اون عرصه گرفته، پرفروش بوده و کاملا مطرح بوده و کار جدیدی نکرده که به ادبیات اضافه بکنه.
خب بسیار خب، شما خودتون آیا آبیز در ادبیات انگلیسی در بریتانیا بالاترین سطح دانشگاهی رو کار کردید، آیا شعرهای باب دیلن رو چقدر واجد ارزش‌های ادبی که دربارش گفته میشه، چقدر واقعا این پذیرفته است در جهان انگلیسی زبان؟
باب دیلن به نظر من شاعر خیلی خوبی است. بهترین کارش از نظر من همون کتاب تارانتولا یا روتیل هست که در سال 1965-66 نوشته و در 1971 به چاپ رسیده. قبل از اون البته به طور زیرزمینی منتشر شده بود. این کتاب در زمان خودش البته توجه زیادی جلب نکرد، اما اثر پیشرویی بود. تقریبا تحت تاثیر شعر شاعران نسل بیت بود، نثر شعر منصور و در این حال سرشار از تصاویر سورئالیستی و مبتنی بر یک نوع جریان سیال ذهن.
ما میدونیم که کارهای ترانه‌های دیلن رو در حتی بعضی از دانشگاه‌های آمریکایی تدریس شده یا طرح شده، در موردشون تحلیل‌های دانشگاهی هم داریم. آیا این کافی نیست که او رو و حتی اگر مثلا 40 سال قبل 50 سال قبل کارهایی در این سطح داده باشه که بتونه وارد آکادمی بشه رو الان تجلیل بکنن؟
نه به نظر من نیست، برای اینکه اولا هدف جایزه نوبل تجلیل دستاوردهای یک عمر یک آدم نیست. نکته مهم اینه، هدف جایزه نوبل طبق اساسنامه اون اینه که به افراد آزادی خلاقیت بیشتر بدن، به کسی که تقریبا در پایان عمر خلاقیت ادبیش هست به خاطر آثاری که 50 سال پیش خلق کرده، حتی اگر واجد ارزش ادبی خیلی بالایی باشه، در صورتی جایزه نوبل بایستی بدن که کشف دوباره اون آثار امروز بتونه به یک جنبش جدیدی، به یک حرکت جدیدی منجر بشه.
خیلی از منتقدین اعتقادشون بر این است که همه اینا رو هم که بذاریم کنار، در حال حاضر نویسندگان بسیار تاثیرگذاری در قید حیاتن که آثارشون ادبیات رو گام‌ها به جلو برده، از فیلیپ راس در خود آمریکا تا جویس کارول اوتس یا اسماعیل کادار در اروپا و نام‌های دیگری مثل نگوگیوا تیانگو که یک نویسنده کنیایی هست و مثلا خاویر ماریاس از اسپانیا، جان فاس از نروژ یا کون شاعر کره‌ای که زندانی سیاسی و چهره جهانی هم است. علاوه بر اونها کسایی مثل کندرا یا مثلا مثل موراکامی هستن که ازشون اسم برده میشه. به هر حال گفته میشه که جهان ادبیات الان چهره‌های بسیار بزرگی داره ولی اونها رو نوبل ندیده گرفته. آیا اونها هم واقعا نیاز به نوبل دارن؟ اگر با همین استدلال بریم سراغ این موضوع، کسانی که در این سطح مشهور میشن دیگه چه نیازی به نوبل دارن؟
ببین، نکته اینه که هدف اصلی این رو می‌خواستم بگم، اتفاقا هدف اصلی نوبل و در گذشته عملکرد سالهای اولیه نوبل این بود که معمولا به نویسندگان جوانتری که در اوج خلاقیت خودشون بودن جایزه میدادن. برای مثال رودیارد کیپلینگ در 43 سالگی، آلبرت کمو در 44 سالگی، سینکلر لوئیس در 45 سالگی، برادسکی در 47 سالگی، رومن رولان در 49 سالگی، اینها در این سنین جایزه نوبل گرفتن که معمولا کسانی بودن که یک یا دو تا کتاب خیلی خوب خلق کرده بودن و جایزه نوبل میتونست هم به اونها امکان خلاقیت بیشتر بده و همین که یک راهی برای نویسندگان جوان دیگه پیش پا بذاره. در سالیان اخیر در مواردی جایزه نوبل این کار رو کرده، مثل مثلا جایزه به اورهان پاموک، و این جوایز خیلی تاثیرگذار بوده. یعنی مثلا جایزه به اورهان پاموک در ادبیات ترکیه و نقش ادبیات ترکیه و جایگاهش در جهان به راستی مؤثر بوده. نقش به نظر من هدف اصلی جایزه نوبل باید این باشه. من موافق نیستم که به دستاورد یک نویسنده مثلا همین حتی فیلیپ راس جایزه نوبل بدن. بهتره که به یک کسی جایزه نوبل بدن از میان نسل‌های جوان‌تر که پیشنهادات نوعی میده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علیرضا آبیس، شاعر و دکترای ادبیات خلاق در نیوکاسل بریتانیا، درباره جایزه ادبی نوبل 2016. سپاس که همراه این برنامه بودید. تا هفته بعد. Crimson flames tied through my ears, rolling high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges, soon said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half-wracked prejudice leaped forth, ripped down all hate, I screamed. Lies that life is black and white. به رادیو فردا گوش میکنید.